نفت عراق در برابر گاز ایران. تهران و بغداد به توافق رسیدند در مبادله تهاتوری. جمهوری اسلامی به جای دلار از عراق نفت خام بگیرد.
نفت عراق رو به این دردشون میخوره که بیان قاطی نفت ایران کنن و نفت رو به کلی جا بزنن به عنوان نفت عراق. ما بهش نفت شویی.
خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران مدعی شد 50% از اساتید و طلاب مدرسه مکی با هویت جعلی اقامت غیرقانونی دارند.
در بزنگاه‌های مختلف جمهوری اسلامی از مسئله بدون شناسنامه بودن استفاده های امنیتی کرده.
وزارت بهداشت میگوید طب سنتی در 100% شبکه بهداشتی ایران ادغام می‌شود. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا بمانید. یک مقام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی از فعالیت 60 کلینیک طب سنتی خبر داد و گفت این وزارتخانه قصد دارد طب سنتی و ایرانی را در کل نظام سلامت ایران ادغام کند. گزارشی بشنویم از الهه روانشاد.
بیماران در کشور با کمبود و نبود دارو روزانه دست و پنجه نرم می‌کنند و 10 روز پیش پزشکان ایرانی از کاهش کیفیت خدمات درمانی و عدم واردات تجهیزات پزشکی به دلیل بحران اقتصادی در بخش درمان و بازگشت آنها به طبابت و جراحی‌های منسوخ از قبیل شکافتن حفره شکم برای برخی جراحی‌ها به جای بروش‌های کوچک و لاپاراسکوپی خبر دادند و حالا جامعه پزشکی با معضل جدیدی به نام طب سنتی اسلامی روبرو شده است. نفیسه حسینی، مدیر کل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، روز چهارشنبه از ورود طب سنتی به بیمارستان‌ها گفته و تأکید کرده که بر اساس قانون بودجه تا پایان امسال طب سنتی در 100% شبکه بهداشتی کشور ادغام می‌شود. علی کشوری، دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی وابسته به حوزه‌های علمیه نیز 5 روز پیش خواستار جلوگیری از ساخت دارو و بیمارستان در کشور شده بود و گفته بود که وزارت بهداشت سواد پیشگیری از بیماری را ندارد و تاکید کرده بود که اگر وزارت بهداشت فقر دانشی و تخصصی پیدا کرد، آنها در حوزه علمیه متکلف آن می‌شوند و روایات سلامت را تبلیغ خواهند کرد. از عباس تبریزیان، معممی که مدعی است که پدر طب اسلامی است، در مورد مکتب طب اسلامی و الهی بودن آن بشنویم.
ما این طب اسلامی داریم، مترقی ترین طب موجود روی زمین. درست غفلت شده بود، از این علم مطرح نشده، کتابی نوشته نشده، ولی مترقی ترین طب موجود روی زمین. چرا؟ چون مال امام معصوم، طب پیامبر. پیامبر هم می‌فرماید این طب از جبرائیل علمنی جبرائیل، جبرائیل به من این داروها را یاد داد، جبرائیل هم از خداوند تبارک و تعالی است. پس این طب الهی است.
رادیو فردا در این باره دیدگاه دکتر حسین موسویان، پزشک ساکن تهران را جویا شده است.
صحبت کردن از طب سنتی نهایت واپسگرایی و عقب ماندگی رو نشون میده. امروز بشریت در علم پزشکی به قله‌های دست نیافتنی دسترسی پیدا کرده. جامعه پزشکی ایران با تمام مشکلات و مزایقی که در سر راهش وجود داشته، کوشیده تا از اطلاعات علمی و دانش روز پزشکی جهان عقب نمونه. کسانی که از طب سنتی حرف میزنن همون کسانی هستن که میخواستن پاندمی کرونا رو با دود انبر نصاب و روغن بنفشه معالجه کنن. تعجب میکنن که چرا مسئولین زیر رفت این افراد رو به جرم عوام فریبی و شارلاتانیسم تعقیب نمیکنن و اجازه میدن این افراد در رسانه ها افکار عمومی رو مسموم کنن. من به این آقایون پیشنهاد میکنم که خودشون به طور سنتی زندگی کنن، از بنزای ضد گلوله و از هواپیماهای مجهز فرست کلاس صرف نظر کنن، با گاری به سفر برن. همین.
از پدر ادعای طب اسلامی در مورد روش درمان سیاتیک از طریق روایات و آنچه که او طب الهی میداند بشنویم.
راجع به درمان سیاتیک در روایات ما دو تا درمان داریم. یک درمان خیلی سهل و آسان و بسیار مؤثر، روایت حضرت امیر هم هست، ناخونهای رسوفا را بگیرن، یعنی 20 ناخون با یک شالی یا با چسبی ببندن، همون جایی که رگ سیاتیک میاد اونجا ناخونها را جمع کنن، یک 2 روز الی 3 روز بمونه، همون ساعت اول درد کمر و درد پا برطرف میشه.
رئیس جمهوری ایران هم از معتقدان به این روش است. او هفته گذشته در افتتاح بیمارستان قدیر در تهران خواستار استفاده از طب سنتی در مراکز درمانی کشور شد. دکتر جواد امان، متخصص میکروبیولوژی در آمریکا:
تصمیم به ادغام علم و مذهب میتونه عواقب فاجعه باری داشته باشه، به خاطر اینکه اساس و پایه این دو با هم تفاوت‌های خیلی اساسی داره. تفاوت داره با اینکه شما این رو به عرصه‌ای منتقل بکنید مثل بهداشت عمومی و پزشکی، چون اونجا نتایج فاجعه بار مستقیما با جون انسان‌ها سر و کار داره. علم پزشکی و رشته‌های وابسته به پزشکی بر فرضیه و آزمون استوار هست، نتیجه‌گیری علمی می‌کنید و بعد سعی می‌کنید در مرحله کاربردی تبدیل بکنید به راه حل‌هایی برای مشکل پیش رو که اونم مسئله بهداشت عمومی هستش. ادغام این هم علم و مذهب با این گونه بلند پروازی های بی پایه و اساس هیچ نتیجه نخواهد داشت جز نابود کردن سیستم بهداشت عمومی، که با وجود اینکه خیلی مشکلات زیادی داره ولی به هر حال در یه حدی داره کار میکنه، واقعا نتایج بسیار فاجعه باری برای کشور خواهد داشت.
دکتر روزبه اسفندیاری، پزشک عمومی، به رادیو فردا میگوید به سختی واقعیت این خبر را باور کرده است.
وقتی من خبر ادغام طب سنتی در طب نوین رو طرف یک مقام وزارت بهداشت خوندم، اول فکر کردم که یک طنزی رو خوندم تا یک خبر، البته طنزی تلخ. به هیچ وجه من منکر اثرات گهگاه مثبت و مفید طب سنتی نیستم، ولی باید در نظر داشته باشیم که وقتی به گذشته نگاه میکنیم میبینیم چه میزان مرگ و میر از عدم وجود آنتی بیوتیک برای سری بیماری ها مثل وبا و طاعون وجود داشته.
در حالی که پزشکان، پرستاران و کادر پزشکی کشور گوی سبقت را در مهاجرت از دیگر اقشار جامعه رو بودند، مدیس توکلی، کارشناس آسیب‌های اجتماعی، میگوید ورود طب سنتی میتواند به تهدیدی برای سلامت جامعه بدل شود.
این دست راهکارها خودشون موجبات و پدید آمدن آسیب‌های اجتماعی را فراهم می‌کنند. وارد کردن طب سنتی که روش علمی نداره به سیستم بهداشت و درمان یک مملکت هیچ نتیجه‌ای بجز برمغان آوردن فاجعه در زمینه سلامت جسمی و روانی افراد جامعه که خودش به سرساز آسیب‌های اجتماعی خواهد بود نداره. سیستم ناکارآمد درمانی خودش یک تهدید اجتماعیه.
نفیسه حسینی، مدیر کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، مدعی شده که در کنار طب رایج، طب سنتی میتواند به بیماری‌های صعب العلاج نیز کمک کند.
الهه روانشاد از ادغام طب سنتی در 100% شبکه بهداشت ایران گفت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
برای اینکه عراق نتوانست برای پرداخت بدهی‌های ایران نظر مساعد آمریکا را جلب کند، جمهوری اسلامی از روز اول ژوئیه صادرات گاز به عراق را تا بیش از 50% کاهش داد. حالا قرار شده در یک مبادله تهاجری عراق بابت خرید گاز از ایران به جای دلار نفت خام بدهد. در گفتگو با بهزاد احمدی نیا، روزنامه‌نگار در حوزه انرژی و دیپلماسی، از او درباره تکلیف بدهی‌های عراق به ایران پرسیدم.
بدهی های عراق بزرگترین بدهی ها شده بودش در رابطه با دریافت گاز و برقی که از ایران دریافت میکردش. تا 14 میلیارد دلار هم خبرش اومده بود که افزایش پیدا کرده. یادمون نره که ما یه 7 میلیارد دلار دست کره جنوبی داریم که با خبر آزادسازی اون تا حالا چندین بار جمهوری اسلامی به قیمت دلار رو در بازار ازش نوسان گرفته. بدهی عراق به ایران به 14 میلیارد دلار رسیده بود. یک بخشی از این بدهی رو خورد خورد از طریق کردها اینا وارد ایران می‌کردن با چمدون با ماشین. این رو هم عراق جلوش گرفته شد، چون تمام دخل و خرجش دست آمریکایی‌ها هستش. آمریکایی‌ها جلوش رو گرفتن دو ماه پیش و تمام اون راه‌های تنفسی که ایران داشتش که بتونه یک مقداری دلار دریافت کنه در قبال اون بدهی‌هایی که عراق بهش داشت بسته شد. فقط عراق به صورت دینار اون بدهی ایران رو بلوکه کرده بود در بانک مرکزی، که خب اخیراً مقامات عراقی اومدن اظهار کردن گفت این مبلغی که بدهی داشتیم و تا آخرین سنتش رو به حساب بانک تجارت ایران واریز کردیم و احتمالاً این به حساب بانک تجارت ایران نزد بانک مرکزی عراق واریز شده و در اونجا بلوکه شده و ظاهراً دیگه هیچ راهی برای دریافت اسکناس دلار از عراق برای جمهوری اسلامی وجود نداره.
آقای احمدی نیا، قراره به جای بدهی عراق به جمهوری اسلامی نفت خام بده. خود ایران نفت داره که برای فروشش زیر تحریم‌های سنگین به مشکل برخورده. نفت عراق چه کارایی برای جمهوری اسلامی میتونه داشته باشه؟
دو تا اتفاق افتاد یک سال گذشته. یکی این که روس‌ها به اوکراین حمله کردن و روس‌ها زیر تحریم سنگین نفتی و محصولات نفتی رفتن. دوم این که تمام دخل و خرج وزارت نفت ایران، تمام صادرات نفت ایران در اختیار سپاه قرار گرفت. سپاه اومد گفت من میتونم بفروشم و به مطابق قیمت ارزون. الان اتفاقی که در مجموع افتاده اینه که نفت ایران رو در کنار نفت روسیه با کمک نفت روسیه، چون نفت روسیه 100% تحریم نیست، قیمتش تحریمه، میبرن برای صادرات میفروشن به اسم نفت روسیه، به اسم نفت‌های دیگه، منتها تا یک و نصف قیمت بازار این نفت رو میفروشن که خریدار داشته باشه، چون خریدارها به صورت عادی نمیرن اینو بخرن. در نتیجه جمهوری اسلامی موفق شد تمام اون نفتی که در اثر تحریم ها طی 5-6 سال ذخیره شده بود رو یک جا صادر کنه، بفروشه. گزارش هفته پیش وزارت خزانه آمریکا هم اینو تایید کرد که مقدار صادرات نفت ایران افزایش پیدا کرده ولی درآمدش کاهش پیدا کرده، یعنی داره نفت رو حتی ارزون‌تر از قبل هم می‌فروشه. وقتی ارزون بفروشن یک کالای بسیار پرطرفداری مثل نفت رو، خب همه میان می‌خرن. از طرف دیگه نفت عراق رو به این دردشون می‌خوره که بیان قاطی نفت ایران کنن و نفت رو به کلی جا بزنن به عنوان نفت عراق. ما بهش نفت‌شویی، یعنی نفت‌ها چون هر کدوم شناسنامه دارن، مشخصات فنی کاملا مشخصی دارن، شما وقتی نفت رو مخلوط کنی با چند مدل نفت مختلف دیگه نمیشه به این آسونی ها ردیابیش کرد. اینجوری باز یه مقداری توان ارسال نفت خود ایران رو هم میتونن افزایش بدن، ولی متاسفانه درآمد به شدت پایین میاد و منابع به شدت داره هدر میره. نهایت کاری که با نفت عراق میتونن بکنن این هستش و الا امکان صادرات آزاد و به عنوان فروش مشخص رو ندارن، برای قاچاق ازش.
آقای احمدی نیا، جمهوری اسلامی با عراق به توافق رسیدن برای صادرات گاز از ایران در مقابل نفت. فکر میکنید که خود جمهوری اسلامی در شرایطی هست که الان بتونه گاز رو صادر کنه؟
این یه سوال بسیار بزرگیه که واقعا ما مگر گاز داریم که بخوایم مثلا صادر بکنیم که حالا در قبالش پول بگیریم یا چیز دیگه. همین سالی که گذشتهش 250 میلیون متر مکعب کمبود گاز روزانه ایران بودش. افت فشار شدید رو ما در پارس جنوبی داریم، مشکلات بسیار بزرگی در تامین گاز داخل با یک مصرف بسیار بزرگ داریم. همین امروز ما در تامین برق داخل هم مشکل داریم. پریروز وزیر نیرو گفته که به صورت اضطراری مردم وسایل غیر ضروریشون رو خاموش کنن و الا به مشکل برمیخوریم. وضعیت انرژی در ایران بسیار بحرانی، گاز از همش بحرانی تره در حال حاضر، و اینکه میخوایم صادرش بکنیم این دیگه یکی از مرحله هایی که جمهوری اسلامی را انداخته، فقط به امید اینکه یک مقداری دلار بتونه بگیره یا اینکه اون نفوذی رو که برای خودش ترتیب داده در جنوب عراق همچنان حفظ بکنه.
نفت عراق به جای گاز ایران. دیدگاه بهزاد احمدی نیا، روزنامه‌نگار انرژی و دیپلماسی رو شنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
با وجود مواضع متمایل به شرق، جمهوری اسلامی مدت هاست اتقاض کرده چین و روسیه بدون توجه به حساسیت های جمهوری اسلامی به خصوص در مورد مسائل مرتبط با حاکمیت ارضی همواره در سمت کشورهای رقیب ایران قرار گرفتند. پس از موضع گیری چین در آذر ماه گذشته، همسو با کشورهای حاشیه خلیج فارس که مالکیت ایران رو بر جزایر سگانه در مورد تردید قرار داده بود، اکنون روسیه نیز دست به اقدام مشابه زده. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
در پی انتشار بیانیه اخیر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و روسیه که در آن بار دیگر از تلاش‌های امارات برای حاکمیت بر جزایر سگانه ایرانی واقع در خلیج فارس حمایت شده، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سفیر روسیه در تهران را احضار کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا روز چهارشنبه 21 تیر نوشت که در جریان احضار سفیر روسیه در تهران، مراتب اعتراض ایران به این بیانیه ابلاغ شد و علیرضا عنایتی دستیار وزیر و مدیر کل خلیج فارس وزارت امور خارجه ایران خواستار تصحیح مواضع فدراسیون روسیه نسبت به موضوع جزایر سگانه شد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز روز سه‌شنبه 20 تیر به بیانیه پایانی ششمین نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس و روسیه که در مسکو برگزار شد واکنش نشان داد. او درباره آن بخش از بیانیه که به جزایر سگانه تنب کوچک، تنب بزرگ و ابو موسا در خلیج فارس می‌پردازد گفت این جزایر تعلق ابدی به ایران داشته و صدور این گونه بیانیه ها با روابط دوستانه ایران و همسایگان مغایرت دارد. در همین زمینه محمد دهقان، معاون حقوقی ابراهیم رئیسی نیز در گفتگو با اقتصاد آنلاین ضمن تأکید بر سیاسی بودن این گونه مواضع کشورهای همسایه ایران در مورد قطعیت مالکیت ایران بر این جزایر از دیدگاه حقوقی پافشاری کرد.
به لحاظ حقوقی بحث روشن است، منتها اینا متاسفانه دنبال سندسازی‌های جدید هستن. سندهایی که جدیدن میرن میسازن این ارزش حقوقی نداره، و اسناد قدیمی روشن هست. اینا میرن بعضی از افراد رو مثلا میرن یه استادی رو، استاد حقوق بین‌الملل پیدا میکنن، پول سنگین بهش میگن، میگه کتاب برو بنویس. با کتابی که حالا با پول برن به تدوین کنن و تنظیم کنن که حقوق ایران نمیشه با اون کتاب ضایع بشه. بنابراین این مطالبی که الان مطرح شد اخیراً، این بیانیه که صادر کردن، واقعا به لحاظ حقوقی ارزشی نداره. ولی انتظار ما هم نیست که این بیانیه، ما تمایل به حسن همجواری داریم، اما این رفتارهای برخی از کشورها این مخدوش میکنه این اراده ما رو برای حسن همجواری.
روسیه روز دوشنبه میزبان ششمین نشست وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بود و پس از این نشست بیانیه مشترکی صادر شد. در بخشی از این بیانیه آمده است وزیران بر حمایت خود از همه تلاش‌های صلح‌آمیز از جمله ابتکار امارات متحده عربی و تلاش‌هایش برای دستیابی به راه حلی مسالمت‌آمیز برای موضوع جزایر سگانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا از طریق مذاکره دو جانبه تأکید کردند. تورج عطابکی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و آسیای مرکزی مقیم هلند، در مورد این موضع روسیه با وجود حمایت‌های ایران به خصوص در بحبوحه جنگ این کشور با اوکراین به رادیو فردا چنین میگوید:
از پی دیدار رئیس جمهور چین در آذر ماه سال گذشته از عربستان و بیانیه‌ای که در پایان این سفر با مقامات شورای همکاری خلیج فارس منتشر شد و در اون به طرح امارات متحده عربی برای مذاکره در زمینه تحویل سه جزیره ایرانی تنب کوچک، تنب بزرگ و ابو موسا رو داشتیم، حالا نوبت سفر لاوروف وزیر امور خارجه روسیه است به این کشورها و دیداری که با همتایانش در این کشورها داشته، و باز انتشار بیانیه‌هایی از همون دست و تحویل سه جزیره ایرانی به امارات متحده عربی. خب دلیل حمایت روسیه از این موضع شورای همکاری کشورهای عربی خلیج فارس رو باید در توان بالای چانه‌زنی این کشورها در روابط بین‌الملل و توازنی که بین سیاست روبه شرق و غرب خود داشتن باید جستجو کرد. این کشورها حتی در این زمان که جنگ روسیه علیه اوکراین جاریه توانستند ضمن افزایش سقف تجارتشون با روسیه، همگامی با غرب رو هم برای حمایت نظامی از اوکراین زیر سوال نبرند، موضوعی که در مورد ایران مصداق نداره و سیاست روبه شرق خامنه‌ای به گونه‌ای منافع بلند مدت و حتی میان مدت ایران رو هم فدای امنیت کوتاه مدت نظام فقیه سالار کرده. روسیه واقف بر این ضعف جمهوری اسلامی و تلاش میکنه از این ضعف به نفع خودش استفاده بهینه بکنه.
ایران و امارات متحده عربی دهه هاست که دارای اختلافات ارضی هستند و امارات همواره ادعاهایی را بر سر این جزایر سگانه مطرح می کند. بیانیه اخیر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و روسیه در شرایطی صادر شده که دولت ابراهیم رئیسی در حال تقویت روابط خود با کشورهای عربی منطقه است.
گزارش شاهین بشیری را شنیدید. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران مدعی شده بیش از 50% طلاب و برخی از اساتید مدرسه مکی اتباع سایر کشورها هستند که به صورت غیرقانونی در استان سیستان و بلوچستان حضور دارند. بنا به این گزارش 132 تن از آنها بازداشت و از کشور اخراج شدند. موضوعی که گمانه‌زنی‌های زیادی را به همراه داشت، از جمله آغاز دور جدید تنش میان عربستان با جمهوری اسلامی، آن هم در پی ممنوع الخروج شدن علی اکبر رائفی پور، یکی از تروریستان‌های نظام از عربستان. در گفتگو با مهدی نخل احمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم ایتالیا، از دلایل فشارهای جدید حکومت بر روحانیون اهل سنت پرسیدم.
شاید در رابطه با این مسئله بشه گمانه‌زنی رو مطرح کرد، با توجه به این که در اخباری که منتشر شده هم تعدادی از اتباع خارجی ظاهراً بازداشت شدن و احتمالاً اینها رد مرز خواهند شد و هم آسیب‌های جدی به شهروندان بلوچ در این منطقه وارد شده، شامل مصادره ماشین‌ها، تخریب منازل و اینها. چه گمانه‌زنی مطرح هست که اینکه خب به هر حال علارغم اینکه جمهوری اسلامی در چند وقت گذشته مدعی بود و تبلیغات زیادی هم انجام داد که رابطه خودش رو با کشورهای خلیج فارس و عرب در حال ترمیم دادن یا رفع تنش هست، اما ما میبینیم خبرهای در چند روز گذشته منتشر شده مبنی بر این که ظاهرا در لایه‌های پایین‌تر داستان همچنان این تنش‌ها و این مشکلات با در ارتباط با کشورهای عربی از طرف جمهوری اسلامی وجود داره. مسئله بعدی خب فضای کل خود سیستان بلوچستان هست که در 9 ماه گذشته جمهوری اسلامی علارغم اینکه سیاست‌های سرکوبگرانه بسیار شدیدی رو در این استان اجرا کرد، همچنان می‌بینیم در این استان مردم در زاهدان و در چند هفته گذشته در برخی دیگر از نقاط این استان به خیابان‌ها میان و اعتراض می‌کنند. حالوش هم اشاره کرده که شهروندان این منطقه از حامیان مولوی عبدالحمید هستند. مسئله بعدی یا گمانه‌زنی که شاید دورتر باشه، مسئله حقابه هیرمند هست که علارغم اینکه جمهوری اسلامی مقامات مختلف اون شامل رئیس جمهور رئیسی ادعای این داشتن که با طالبان برای احقاق حقابه هیرمند به توافق رسیدن، همچنان می‌بینیم طالبان از این مسئله سر باز می‌زنند. در چند ماه گذشته برخی از مقامات دولتی و حکومتی و نمایندگان مجلس پیشنهاد داده بودند در رابطه با تحت فشار قرار دادن طالبان اتباع یا مهاجران خارجی یا اتباع افغانی که در ایران هستند رو در افغانستان بازگردانند، که شاید به عنوان گمانه‌زنی دورتر بشه این رو هم در نظر گرفت.
آقای نخل احمدی، یکی از گمانه‌زنی‌های شما در ارتباط با احضار و بازجویی روحانیان اهل سنت روابط جمهوری اسلامی با عربستان بود. آیا تنش میان این دو کشور از نگاه شما به شکل جدیدی داره رخ میده؟
در ابتدای این که خبری که منتشر شد در رابطه با اینکه ایران و عربستان دیداری انجام دادن و قراردادی رو امضا کردن، این مسئله مطرح شده بود که ریشه‌های تنش و اختلافات این دو کشور بسیار عمیق‌تر از اون هست که با یه قرارداد یا به هر حال چنین مسائل قابل حل و فصل کردن باشه. ما در گذشته هم شاهد این بودیم که در قبال تحرکاتی که دو طرف انجام میدادن، ما شاهد این بودیم در ایران مثلا زمانی که در عربستان شیخ نمر اعدام شد، ما بلافاصله در ظرف چندین روز در زاهدان تعدادی از شهروندان بلوچ اهل سنت اعدام شدن که همان زمان هم گمانه‌زنی ها به عنوان یک مسئله تلافی جویانه در رابطه با اعدام شیخ نمر صحبت از این بود. در حال حاضر هم ما می‌بینیم در چند روز گذشته رائفی پور از تئوریسین های حکومتی در ایران هم که سفری به عربستان سعودی داشته، با این عنوان که مدارکش جعلی بوده یا مدارکش اشکال داشته، ممنوع الخروج شده از عربستان. این مسئله مشابه همان چیزی هست که ما می‌بینیم مثلا در سیستان و بلوچستان هم در طول چند دهه گذشته در رابطه با شهروندان بی شناسنامه مطرح هست. یعنی علارغم اینکه مسئله لاینحلی نیست، اما همچنان می‌بینیم جمهوری اسلامی از حل این مسئله شهروندان بدون شناسنامه خودداری میکنه و ما نزدیک به 500 هزار تا 600 هزار شهروند بدون شناسنامه داریم. در بزنگاه‌های مختلف جمهوری اسلامی از مسئله بدون شناسنامه بودن استفاده های امنیتی کرده. شهروندان ایرانی که خب نسل در نسل در اینجا بودن و نتونستن هنوز به دلایلی شناسنامه بگیرن، اینها رو در بزنگاه‌های مثل اعتراضات اخیر به صورت گروهی بازداشت کرده است و از کشور در واقع رد مرز کرده است. خب اینها مسائلی هست که حالا در شاید در چارچوب همان تقابل یا اقدامات متقابلی که یا تنش‌هایی که بین این دو کشور هست شاید از دو طرف در حال انجام شدن هست و معمولاً شهروندان معمولی یا شهروندانی که حالا اهل سنت هستن یا به هر حال قومیت خاصی دارن متضرر و قربان این سیاست‌ها میشن.
مهدی نخل احمدی تحلیلگر سیاسی مقیم ایتالیا از دلایل فشارهای حکومت بر روحانیون اهل سنت گفت. با پایان این گزارش به پایان مجله شب از رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همراه و شنونده رادیو فردا هستید. ما هم بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. با ما در تماس باشید. شماره پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12 یکی از راه‌های ارتباطی با رادیو فرداست. در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید ما رو دنبال کنید. من رایا ملکی به شما بدرود میگم هر جای جهان که هستید. در صلح و آرامش شاد باشید و مانا.